به نام خدا، جلسه نواندیشی دینی با محوریت انتظار از دین. سخنران جناب آقای دکتر کدیور در جمع دانشجویان خارج از کشور، 23 جولای 2017.
سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز دانشجو. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان دومین جلسه بحث ما، همونطور که دوست عزیزمون توضیح دادن، انتظار از دین و نواندیشه دینی است. من در این زمینه دو مقاله رو قبلا خدمت شما معرفی کردم، الانم عنوانش عرض میکنم، اونا رو هم تکرار نمیکنم. یکیش انسان، دین و علوم دینی است که متعلق به تیر 94 هست و دیگری معرفت معتدل دینی است که متعلق به آبان 94. نکات را از این دو بحث من به شکل خلاصه بهش اشاره خواهم کرد، اما اولین مسئله را که امروز بهش میپردازم، اهمیت پرسش از انتظار از دین و تقدم آن بر همه پرسش‌های دیگر درباره دینه. یعنی ما اگر بخوایم دین پژوهی رو شروع کنیم، مقدمترین بحث، اولین بحث، انتظار از دینه. به خاطر این که ما اگر انتظار نابجایی از دین داشته باشیم، اون وقت به یک وادی‌های وارد میشیم، یک بارهایی رو بر دوش دین میگذاریم که فی‌الواقع دین رو برای این نساختن، و وقتی که به پاسخ نرسیدیم یا به شکست انجامید اون باری که ما بر دوش دین گذاشتیم، باعث سرخوردگی میشه که خب بس دین ناتوانه، نمیتونه فلان کاری رو که ما از این انتظار داشتیم انجام بده، فارغ از این که ما اصلا بی خود همچون انتظاری داشتیم، از اول نیومدیم آزمایش بکنیم ببینیم این انتظار از دین درست است یا درست نیست. مثلا کالو در به تفصیل بهش خواهم پرداخت، انتظار سیاسی از دین داشتن، انتظار مدیریتی از دین داشتن، انتظار اقتصادی از دین داشتن، انتظار حقوقی از دین داشتن، اینها بدیهیه. از روز اول فرض بکنید همه دینداران همچه انتظاراتی داشتن، برخی از اینا واقعا بدیهی نیست و بسیار جدیده، یعنی این انتظارات متأخریه. خب ما میخوام به این چند تا سوال جواب بدیم. از دین چه انتظاری داریم؟ دین قراره برای انسان چه کار بکنه؟ تا اگه نتونست اون کار رو انجام بده، اون وقت متهم به ناتوانی بشه. و یه سوال دیگه، رقیب دین در این حوزه ها چه کسانی یا چه رشته هایی هستند؟ یعنی آیا این سوال، این انتظارات منحصراً از دین برمی آید ولا غیر؟ و اگر رقیب داشت، اون وقت چجوری باید تقسیم بکنیم فی‌الواقع بحث رو؟ زمینه رو چطور تقسیم بکنیم؟ بیاییم سراغ به اصطلاح، میریم سراغ اون رقبا، یا این که نه، ما میتونیم صرفاً از دین بخوایم. مسئله کوچکی نیست. اگه جواب بهتری غیر دین داد، چرا نباید اون جواب رو ما اختیار بکنیم؟ خب من میخوام به این سوالات جواب بدم امروز. نکته بعدیم اینه که بحثم همه ادیان رو من ادعا ندارم بپوشونم تو بحث امروز. خیلی متواضعانه بحثم در مورد دین خودمون اسلامه. به عبارت دیگر، انتظار از دین یعنی انتظار از اسلام. حالا اینکه یهودی ها چه انتظاری دارن، مسیحا چه انتظاری دارن، نمیدونم بودایی ها، هندو ها، بسیار خب اونها هم انتظارات مشترکی، اکثر اینها مشترکه. ولی چون من اگه بیام همه ادیان رو در بر بگیرم، برخی از دوستان متدین ما میگن نه، تو این دین یک ویژگی هاییست، یک خصوصیاتیست که هیچ جای دنیا پیدا نمیشه. بسیار خب، ما میام سراغ همینجا ببینیم انتظار از اسلام دقیقا چیه. لذا اگه دین رو به کار میبرم تو بحث امروزم، نوعا منظورم اسلامه، نه دین دیگری، البته اکثرش مشترک. نکته بعدیم، پیشنه بحث در علوم اسلامی. آیا این بحث یه بحث الواقع ابتکاریه، یه بحثی است که روشنفکران دینی و نواندیشان مسلمان اخیراً الواقع بهش پرداختن یا نه سابقه داره. به شکل واژه انتظار از دین نه، یه بحث جدید. اما محتوای بحث یه بحثی است از ابتدای علوم اسلامی در حد اطلاع من سابقه داشته که حالا عنوان و رشتش رو هم معرفی میکنم. به شکل سنتی علمای ما در علم کلام یا علم الهیات به این بحث پرداختن. کجا؟ در بحث نبوت. در ذیل بحث نبوت یه بحث دیگری رو مطرح کردن، وجه نیاز به دین. چرا ما به دین نیاز داریم؟ کجاها به دین نیاز داریم؟ کجا به پیغمبر نیاز داریم یا به پیغمبران نیاز داریم؟ اون نکاتی که اونها گفتند امروز میتونه توسط ما مورد نقادی قرار بگیره. من میتونم بگم همه اینها رو یا بیشتر اینها رو دیدم، یعنی یه سیر تاریخی رو هم میشه بهش پرداخت که فرض کنید قرن سوم و چه نیاز به دین و چه نیاز به نبوت چی بوده، امروز چی هست، چه سیری رو دنبال کرده. ولی خیلی اجمالی بخوام بگم اون نیازهایی که علمای گذشته ما فرمودند بسیاریش دیگه امروز موضوعیت نداره. یعنی به عبارت دیگه احتیاج به یک بازبینی ساختاری داره این بحث ما، بحث گذشتگان ما. توی این دوتا بحثی که اشاره کردم در گذشته نوشتم به نقل قول را از خواجه نصیرالدین طوسی از حکما و متکلمان و ریاضیدانان بزرگ قرن هفتم اشاره کردم، در کتاب تلخیص المحصل 12 تا فایده ذکر کرده، من 4-5 تاش اینجا نقل کردم تا شما بدونید در قرن هفتم چه انتظارات عجیب غریبی از دین بود وجود داشته. ذکرش هم دیگه نمیخوام تکرار بکنم، خیلی چیز جالبی نیست. بالاخره انتظار زرهسازی و کشتیسازی و نمیدونم آسمان شناسی و امثال هم بوده از دین. حالا واقعا پیغمبران اومدن به ما زرهسازی یاد بدن، به ما کشتیسازی یاد بدن، چون حضرت داوود پیغمبر آل زره ساخته، این نیاز جز انتظارات از دین محسوب میشه. مثلا پیغمبر اسلام باید کشتی میساخته چون حضرت نوح ساخته مثلا، یا چیز شبیه به این. ببینید اینها با یک تأمل اجمالی بسیارش منتفی میشه. یک زمانی ما در بین ادبیات دینیمون کتابهای به نام طب و نبی، طب و صادق، طب و رضا و امثال هم داریم، ولی امروز هیچ یک از مراجع تقلید وقتی بیمار میشن نمیرن به یک روایت عمل بکنن، یه راست تشریف میبرن بیمارستان نزد پزشک متخصص و تحت عمل قرار میگیرن. بنابراین حتی خود اینها هم باور ندارن که چیزی به نام طب اسلامی وجود داره، ولی یه عده مؤمنان خلاصه خیلی صادقی وجود دارن که هنوز مثلا دندونش که درد میگیره باید دعای دندون بخون، دندون درد بخونه تا فرض بکنه دردش تسکین پیدا بکنه. بسیار اکثر قریب اتفاق این موارد مواردی فاقد اعتبار. یعنی اگر هم ائمه یا پیامبر صلوات الله علیه اجمعین فرمودند، اینها متوجه به بیمار خاص در زمان خاص در مکان خاص بوده. قرار نیست اگه اون آقا باید کاسنی میخورده امروز من و شما همون بیماری رو بگیریم، باید کاسنی بخوریم تا بعد خوب بشیم. بسیار از این چیزایی که میارن الان توی یوتیوب ویدئوهای نشون میدن از فرمایشات متاسفانه بسیار بی ربط آقایون روحانیون مربوط به اینه، توی روایت خونده یک مطلبی مثلا خانوما در فلان موقع باید فلان کار انجام بدن، آقایون در فلان موقع باید فلان کار انجام بدن. چرا؟ روایت داریم آقا، ببخشید عقلم داریم، این روایت مال دوره خاصیه، مربوط به همیشه و همه جا نیست، بنابراین اصلا اینها میره کنار. لذا میتونم بگم که این بحث، این پیشینه که مثلا علمای گذشته فرمودن در جای خودش باید مورد نقادی قرار بگیر. به شکل دقیق تر با ظهور و برس آمدن علوم طبیعی جدید، علوم انسانی و اجتماعی جدید، فلسفه و عرفان به خصوص در دوران جدید تأملاتی که بیشترین حوزه ها انجام شده، بسیاری از نیازهای گذشته که از دین انتظار می رفت برآورده بکنه الان مرتفع شده. دین رو میشه با فلسفه مقایسه کرد. فلسفه در دوران ارسطو همه چیز بوده، یعنی فلسفه طبیعی، فلسفه ریاضی، توش موسیقی بوده، توش تمام این علوم طب و مکانیک و جبر و مثلثات و هندسه و مابعد و طبیعه و خود طبیعت و همه اینها در فلسفه بوده. ولی امروز فلسفه یک علم بسیار کوچولوی شده در کنار یک قولهای بزرگی مثل فیزیک و شیمی و زیست شناسی و جامعه شناسی و روان شناسی و امثال ها. دینم هم چالتی داره بدون هیچ تعارفی. یعنی اگر روزی بوده که شما هر پرسشی رو اگر میخواستید جواب بدید میباید به کتاب مقدس مراجعه بکنید، به روش و سنت پیامبری مراجعه بکنید، امروز بسیاری از مسائل بدون مراجعه به متون دینی قابل جواب درست و جامع و کامل است. اینو ما باید باور بکنیم. بنابراین امروز من میتونم بگم حوزه دین بسیار 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 کوچکتر از دامنه دین در قرون گذشته شد. این به واسطه توطئه استکبار جهانی هم نیست که کسی الان دنبال تئوری توطئه بگرده که چه به روز دین آوردن که امروز نمیرن سراغ. به سادگی میشه باور کرد، پذیرفت که این به دلیل پیشرفت علوم بشری است، به دلیل استفاده انسان از عقل خدادادش است. اما در عوض اگرچه دامنه دین کوچک شده، اما این دامنه بسیار عمیق‌تر از گذشته شده. یعنی تو این نیازهای که الان من میخوام بر به شمارم و بهش اشاره بکنم، واقعا این نیازها بسیارش از غیر دین بر نمیاد. یعنی انسان مدرن اگرچه خیلی توانایی‌های تکنیکال پیدا کرده، توانایی های علمی پیدا کرده، دانشش در خیلی حوزه ها خیلی خیلی گسترده تر از انسان دیروزه، اما به همین میزان سرگشته تر شده، تنها تر شده، نیازمندی بیشتری به خداوند پیدا کرده، نیازمندی بیشتری به امر متعالی و امر قدسی و امر معنوی پیدا کرده. اینا رو نباید دست کم گره. فکر نکنیم که فرض بکنیم ما برای دینی تر زندگی کردن باید به گذشته برگردیم، به غار تشریف ببریم، گوشه بنشینیم، زاویه و چله نشینی بکنیم تا فرض بکنیم خدا ترس تر شدیم. میشه تو همین دنیای مدرن هم زندگی کرد و از گذشته هم تقوای بیشتری داشت. این دیگه به من و شما مربوط میشه. بنابراین این ادعای خیلی کوتاه اما بسیار مهمی است. دامنه دین کوچکتر شده ولی عمیق‌تر شده است. من دنبال دین اقلی و اکثری نیستم. دین یکی که بیشتر نیست. تلقی ما در گذشته از دین خیلی گسترده بوده. امروز این تلقی به دلایلی که گفتم کوچکتر شده. این رو باید به رسمیت بشناسیم. نکته بعدی من روش پاسخ به این پرسش. الحمدلله شنونده های من همه اهل مطالعه و تحصیل کرده هستن، رضا خیلی راحت تر میتونیم با هم صحبت بکنیم، تعارف هم با هم نکنیم. ما چون اسلامونو خیلی دوست داریم، این عشق باعث میشه خیلی چیزها رو توجه بهش نکنیم، نادیده بگیریم. عاشق و مبغض هر دو، هم کسی که از یک چیز به کسی عشق می‌ورزه و هم کسی که از دیگری نفرت داره، اینا حقیقتو نمیتونن ببینن. عشق و نفرت هر دو مانع دستیابی به حقیقت است. خب ما هم عاشقیم بدون تعارف، عاشقیم، بنابراین خیلی چیزا رو ممکنه توجه نکنیم و در مورد دینمون تعارف کنیم. یعنی وقتی من برخی از اینا رو میگم ممکنه برخی دوستان کمی خلاصه چندششون بشه، چیلی ویلی قیلی ویلی پیدا بکن، مشکلی پیدا بکن، چیه که ما این انتظارات نباید از دین داشته باشیم. ما باید یه کاره، یه فکرهای دیگری از دینمون، انتظارات بیشتر دیگری از دینمون داشته باشیم. برای اینکه ما به منحرف نشیم و اول از همه اجازه بدید روش شناسی بحث رو من یه مروری بکنم، متدولوژی بحث که این توی علوم سنتی ما تا حدودی مغفول بوده، یعنی کمتر بهش پرداختن و این از فلواقع دنیای جدید ما این روش رو بیشتر یاد میگه گرفتیم، روش شناسی رو. ببینید، من این دوتا رو هم دینم و هم این روششناسی جدید رو با هم در نظر گرفتم، چند تا نکته ازش به دست آوردم، میخوام اشاره کنم. لطفا توی بحثی که بعدا میخوام ارائه کنم به این نکات توجه بیشتری بفرمایید. به عنوان یک مسلمان میتونم بگم هر انتظاری از دین که میخواهم برای شما برش بشمارم، اگر به کتاب و سنت مراجعه نشده باشه، این امر نمیتونم به اسلام نسبتش بدم. به عبارت دیگر، بدون مراجعه به کتاب و سنت نمیتوان به پرسش انتظار از دین پاسخ داد. من چشمم رو نمیبندم بیام بگم دین کلن مصرف کننده علوم بشری است و بنابراین باید از اونا بپرسیم تکلیف دین رو تعیین بکنن. خیر، من معتقدم کتاب و سنت حرفی برای گفتن داره، اون حرف رو باید درست شناخت. بنابراین اگر امری هیچ سابقه ای در کتاب خدا و سنت رسولش نداشته باشد، یقینا در فهرست انتظار از دین ما قرار نمی گیرد. این چیز بسیار مهمی است. یعنی انتظار از دین شاهد از کتاب و سنت می خواد. من دیگه فکر نمی کنم بیش از این احتیاج به توضیح داشته باشه. نکته اولش. نکته دومش. این از این سمتش بود، حالا از سمت دیگه. صرفاً به دلیل وجود موضوعی در کتاب و سنت نمیتوان نتیجه گرفت که امر یاد شده در کتاب و سنت در زمره انتظار از دین قرار میگیره. ببینید، درست دو طرف طیف رو تو این دو نکته گفتم. بدون کتاب و سنت نمیشه گفت چه انتظار از دین چیه، حتما باید مراجعه کرد. اما این که چیزی تو کتاب و سنت هم بود دلیل نمیشه که حتما در زمره انتظار از دین قرار میگیره. به عبارت ساده تر، ممکنه در کتاب و سنت به امور موقت، موسمی، عرضی و غیر دائم دینی هم اشاره شده باشد. یه مثال خیلی ساده، بحث بردهداری در کتاب آمده است. حالا میتونید بگیم که چون این امر در کتاب و سنت یافت می شود، یکی از انتظارات از دین بردهداری است؟ مثلا اگه کسی بگه، میگن آقا عقلت کمم، چه حرف می زنی، چه حرف می زنی. یا مثلا خیلی توی در فهر روایات ما امور موقت و عرضی تا دلتون بخواد هست، شاید 70-80% از این امور این گونه باشن و این باعث بشه که قداستی برخی برای اخبار قائل باشن که هرچی تو روایت بود این حتما دینیه. این من در کره مریخ هم بحث نمی کنم، با آدم ها برخورد دارم روزانه. یعنی هر روز من سوالاتی دارم، تو فلان روایت فلان چیز نوشته شده و حال چه کارش بکنیم؟ و واقعا مثلا دغدغه دینی پیدا کرده که چرا نمیتونه به این امر عمل بکنه، یا سوال برش پیش اومده، سوال برش پیش اومده. این حرف درسته؟ من بالاتر از اون در کتاب حق و ناس این مسئله رو مطرح کردم. مسئله فقط به اصطلاح منحصر به سنت باقی مانده از پیامبر، این روایاتش نمیشه. در آیات کتاب خدا هم هر آیه ای دلیل نمیشود که ناظر به یک امر دائمی باشد. این برای بسیار از دینداران پذیرشش مشکل. میتونم تو جلسه دیگری به این بپردازم، میخواد بیشتر در این زمینه مطالعه بکنی، به فصل حقوق بشر و روشنفکری دینی در کتاب حق و ناس مراجعه کنید، اونجا تا دلتون بخوادم مثال براش آوردم. و اگر کسی فکر کند هر گزاره‌ای که در کتاب خدا آمده گزاره دائمی است، ببینید چه مشکلاتی پیدا خواهد کرد. بنابراین ما میباید علاوه بر کتاب و سنت متوجه باشیم ملاک‌های دیگری را هم تحصیل بکنیم برای رسیدن به پاسخ پرسش انتظار است. نکته سوم این قسمت، صرف این که فقها یا عرفا از امر سخن گفته باشند، آن را در زمره انتظارات از دین داخل نمیتوان کرد. من دو صنفم بیشتر گفتم به خاطر مسائلی که از این دو صنف برخاست. فقها برای این که ببینید به خصوص در دوران معاصر و به ویژه بعد از فرض کنید به عرصه آمدن مرحوم آقای خمینی، فقه توی جامعه شیعی و جامعه ایران یک قدر و منزلت دیگری پیدا کرد و جملات ایشون رو هم آوردم که چه انتظارات گسترده از فقه داشتن. ایشون انتظار حل مسائل نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی از فقه داشتن. خب چنین آنچنین شیری خدا هم نافرید، این چنین فقهی هم تا کنون بنده باش آشنایی ندارم. نه خود ایشون نوشتن، نه کس دیگری نوشته و نه اصلا امکان نوشتن دارد، امکان مدون شدن همچو فقهی دارد. یه چیز ایدئال تو ذهن مبارک ایشون بوده و هیچ وقت هم امکان تحقق هم که نیافته، به اون استناد میکنن. کار این رو در مورد خود ایشون که رسیدم جای دیگه توضیحش خواهم داد. لذا این که مطلبی توی کتاب فقهی نوشته شده باشد یا یک فقیهی راه حلی براش فکر کرده باشد، پیشنهاد کرده باشد، این جزء انتظار از دین نیست. ما چیزی بیشتر بزرگتر مهمتر از این. عرفا رو هم گفتم به خاطر اینکه حداقل در دوران معاصر برخی دوستان ما چنان در مورد عرفان فی الواقع مبالغه میکنند که انهو مولانا همه مسائل ماکان و مایکون و ما سیکون رو حل کرده، اصلا مسائل که پیغمبر اسلام هم حل نکرده ایشون حل کرده. خب حالا بریم فی الواقع به ذریع مولانا گره بزنیم که مسائلمون اونجا حل بشه. من احترام عرفا رو هم دارم، اما از عرفان هم نمیشود انتظار گزاف داشت. عرفان برای چیز دیگری ساخته شده، برای عروج به عالم معنویات هست. باش مسائل دنیوی رو نمیشه با امر عرفانی حل کرد. خب اینم بهش خواهیم پرداخت. بنابراین صرف پر این که فقهای عرفا چیز گفته باشن این کفایت نمیکنه. نکته بعدی این قسمت، اگر امری در برنامه انبیاء سلف مخفول بوده بهش نپرداختن، این رو نمیتونیم جز انتظار از دین بگنجونیمش. آخه وقتی ما میگیم دینمون فطریه، اسلام هم نام مشترک همه ادیان است از آدم تا خاتم، و قرآن ما هم میگه اسم دین موسی، اسم دین عیسی، اسم دین ابراهیم، اسم دین نوح علیه السلام اسلام بوده، حالا بعد میبینیم فلان امر توی تعالیم منقول حضرت ابراهیم پیدا نمیشه، تو تعالیم حضرت عیسی نیست، تو تعالیم حضرت موسی نیست. خب اینو میشه تأمل کرد درش، نکند این سن اشتباه جزء انتظارات از دین گنجوندیمش نیست. این رو هم توجه بکنید، حالا از این استفاده خواهم کرد، بهش برخواهم گشتیم. نکته بعدی، اگر امری در سیره اکثر ائمه علیهم السلام تحقق نیافته باشد، بسیار دشوار اون رو بتونیم در زمره انتظارات از دین بگنجونیم. خب نمیتونیم که دین ما فقط تو امام حسین که خلاصه نمیشه، دین ما تو حضرت علی هم خلاصه نمیشه. آقا امام صادق و امام باقر، امام کاظم، امام رضا هم امام بودن. اگر اونها این امور رو در زمانشون محقق نشده، با این جمله که با این عبارت کلی که آقا شرایط مهیا نبوده، خب اگر در زمان اسوه های دین شرایط مهیا نبوده، چطور در زمان ما مهیا؟ فقط تو زمان ما مهیاست. میتونیم رو تأمل بکنیم توی اینا که این امور جز انتظارات از دین نبوده، وگرنه اسوه های دین برای ما شیعیان یا اسوه دین که پیغمبر اسلام برای همه مسلمانان باشه، باید به این امر که ما انتظار داریم جامعه عمل میپوشوندن. این نکات رو هر کدومش بخوام توضیح بدم کلی حرف و حدیث داره، توجه بهش بکنید. اگر نکته بود تو سال و جوابش بهش خواهیم پرداخت. در این امر انتظار از دین، از دینشناسی تطبیقی و فلسفه دین نباید غفلت کنیم. یعنی نکاتی به ما می آموزند که بسیار برامون مؤثره در پاسخ دادن به انتظار از دین. من خودم بسیار از اونا آموختم. یعنی میبینم که فرض بکنید متعلهان یهودی 4-5 قرن قبل از روشن فکر دینی ایرانی به این بحثی که در قرن 20-21 برای ما مطرح پرداختن. اگر اینها کنار هم قرار بگیره، یا متعلهان مسیح هم از پروتستان و کاتولیک و ها کذا تو ادیان دیگه، بنابراین ما بحث های مسائل مشترک داریم، جواب های مشترک هم میتونیم داشته باشیم. متاسفانه اطلاعات عمومی ما و اطلاعات عمومی روشنفکران ما از این مباحث زیاد نیست و فکر میکنیم چرخ چاه رو ما داریم برای اولین بار اختراع میکنیم. بسیار شما قبل از ما اختراع شده، ازش استفاده هم شده، چند قرن قبل هم بهش پرداختن. حالا اینا هم جای خودش میپردازه. و نکته آخرم توی روشناسی این که امر زمانمند، امر مکانمند در زمره انتظارات ثابت از دین قرار نمیگیرد. اگر دینی امر جاودانه و دائمی است، میباید انتظار از اون در حوزه امور دائمی باشد. اموری که تخت بند زمان و مکان هستند نمیتوانیم در فهرست انتظارات از دین اینها رو منظور بکنیم. خیلی چیز مهمیه این نکته آخری که عرض کردم، حالا بهش خواهم پرد. این بخش روش شناسیم تا اینجا. نکته بعدی که میخوام بهش بپردازم تلگرافی، برای اینکه بتونیم از این یک ساعتمون استفاده بهینه بکنیم، انتظارات عنوان این بخش رو گذاشتم انتظارات گزاف از دین در دوران معاصر. دوران قبل تقریبا انتظارات معتدل و معقول بوده، حالا کمی هم ایدئال با روش ایدئالی نگاه کردن، یه چیز تو ذهنشون بوده، به خصوص ما شیعیان که نوعاً عرصه سیاست هم در دستمون نبوده، حرفهای نسنجیده در این حوزه کم نداریم در گذشته. اما خب میگیم اینو تجربه نکردم. در دوران معاصر ما با سه فلواقع، ما سه تا مطلبشو من یافتم، برای هر کدوم کتاب خوندم، کتابها خوندم، مقالات متعدد دیدم، میخوام اینو فقط اشاره بکنم، چون مثال زدن در هر کدوم از اینها کلی خلاصه وقت میگیره. یکیش این انتظارات گزا فقط مال ما ایرانیام نیست، فقط مال ما شیعیانم نیست. این حالا من تو مسلماناش بیشتر تحقیق کردم، اون خدمت شما عرض بکنم. یکیش این که ببینید تدبیر امور دنیا از طریق سیاست دینی، اقتصاد دینی، مدیریت دینی، حقوق دینی، این چهار تا رو به خصوص مورد توجه. مراد از این حقوق دینی هم شریعت، یعنی از طریق شریعت ما میخوایم روش جدید در سیاست، روش جدید در اقتصاد، روش جدید در مدیریت، روش جدید در حقوق ایفا کنیم. این مسائل برای ما ایرانی‌ها خیلی آشناست، گوش ما پره پره، از کی؟ از سال 57-8، بلکه زودتر از اون، قبل از اونم این صحبت ها شروع شده. حالا من همینجا به شما اشاره بکنم، از خودم بگم، یکی از پدران فکری من مرتضی مطهری است. اینو میگم به خاطر که برخی نوشته بودن آقا هیچ که امروز جرئت نمیکنه اسم مطهری بیاره، من با قاطعیت عرض میکنم یکی از پدران فکری هم مرتضی مطهری است که از طریق اون من با آقای طباطبایی آشنا شدم و بسیار از این دو نفر به خصوص آقای طباطبایی آموختم و بر سر سفره معنوی اونها نشستم. انتقادم دارم اما خیلی از اصول رو به خصوص از آقای طباطبایی گرفتم. بعد ایشون این چند ماه آخر عمرش مطالبش در دو کتاب منتشر شد، بعد از مرگش هم منتشر شد، یکی به نام پیرامون انقلاب اسلامی که پیرامون جمهوری اسلام، دوتاش هم کتاب کوچیک. من کتاب های متفکرین به اصطلاح نواندیش و اینها رو نه فقط خوندم، چند بار خوندم، حذف کردم، یکی شاهای متحر. ایشون تو کتاب پیرامون جمهوری اسلامی از امری به نام علوم انسانی اسلامی یاد کرده بودن و چند بارم چند جاش رو هم که ما امروز احتیاج داریم به جوانانی که برن تو این حوزه تحصیل بکنن و به علوم انسانی اسلامی جامعه عمل بکشنن. باور میکنید من به با تو این فضا اصلا زندگیم رو، مسیر زندگیم عوض کردم، از مهندسی برق الکترونیک رفتم حوزه علمیه و شروع کردم دروس حوزوی خوندم و بعد از حدود 7-8 سال به این نتیجه رسیدم که علوم انسانی اسلامی امری ممتنع است. دوباره برگشتم دانشگاه، حوزه رو در کنارش ادامه دادم. وقتی اینا رو دارم به شما میگم، تاریخ زندگی فکری نسل منه. منم تنها نبودم، کسانی که مثل من از دانشگاه به حوزه آمده بودند و اتفاقا توی طلابم نوعاً خب یه سر و گردن بالاتر از بقیه بودند به خاطر پیشینه علمی که داشتن، کم نبودن، تعدادی بودن، یعنی من لااقل الانم یادمه میتونم بگم دو رقمی بودن بسیار ممکن برخشون رو من نشناسم، اما اونایی که میشناختن در این حد بودن، اکثرشون هم برگشتن. حالا ما موندیم، چند نفر تعداد معدودی باقی موندیم. میخوام بگم که این سیاست دینی، اقتصاد دینی، حقوق دینی، مدیریت دینی دغدغه اوایل دهه 60 منم بود و حالا نیست. لذا من تجربه کردم. من یادمه تمام این آثاری که دفتر همکاری حوزه و دانشگاه منتشر میکرد به عنوان علوم اسلامی، اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، روانشناسی اسلامی و امثال هم، اینا رو میخوندم و به تدریج که سطح تحصیلات خودم بالا رفت به این نتیجه رسیدم که اگه کسی میخواد در این حوزه ها، یعنی حوزه مثلا روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست، مدیریت، میخواد حرفی بزنه، باید توی حوزه متخصص بشه. این هیچ ربطی به فقه نداره، هیچ ربطی به فقه نداره، دو تا حوزه کاملا متفاوت. حالا من بیشتر در زمینه توضیح خواهم داد همین امروز. بنابراین این تدبیر امور دنیا از طریق این چارتایی که گفتم یک مسئله مهمی است در ذهن خیلی از معاصرین ما، هم هنوز مسئله است. دوم، تبیین علمی جهان از طریق دین. این دیگه از اون حالا حوزه علوم انسانی بود، این یکی حوزه علوم طبیعیه. من یادمه پیش دو تا از پیش آقایونی که فلسفه و عرفان و تفسیر میخوندم، همشون هم الحمدلله از بزرگترین علمای معاصر هستند، برخیشون در قید حیاتند، خدا بهشون طول عمر بده، برخیشون اندکیشون از دنیا رفتن، خدا رحمتشون بکنه. خب من اجمالا میتونم بگم خب وقتی اومده بودم پای درسی آقایون نشسته بودم، فیزیک رو میشناختم، شیمی رو میشناختم، زیست شناسی رو میشناختم، احتمالا بیشتر از اونا میدونستم تو این زمینه ها. بعد وقتی دوست سروران ما ادعاهایی میفرمودن، خب من نمیپذیرفتم، مناقشه میکردم، نمیدونم این رو برای شما گفتم یا نه. سر یکی از اساتید من که میتونم بگم یکی از دو استاد اصلی من بوده، که در منقول من استاد داشتم، یکیش در معقول، ایشون مهمترین استاد معقول بنده بودن. بعد وقتی فرمودن که مثلا ببینید زراره که شاگرد امام صادق بوده، با یک چند تا حدیث در مورد استصحاب این یک سوم علم اصول فقه رو عملا پایه‌ریزی میکنه، چرا ما نتونیم از چند آیه قرآن بتونیم مسائل کهکشانها رو حل بکنیم؟ بعد من گفتم که آقا این دو تا چه ربطی به هم دیگه داره؟ این دو تا خیلی چیز متفاوتیه. اگه شما بخواید ستاره شناسی بکنید، با تشریف ببرید و رشته خاص خودش رو تحصیل بکنید، از اون طریق پیش ببرید. گو نه، ما اگر اصطلاح قرآن شناس باشیم و ظاهر و باطن قرآن رو تشخیص بدیم، میتونیم به این پرسش‌ها پاسخ بدیم. من با ادب و متانت عرض کردم، ببینید من زمانی که اینا رو میخوندم یه بحث داشتیم به نام این که نور ماهیت ذره‌ای دارد یا ماهیت موجی دارد. شما که الحمدلله مفسر بزرگ قرآن هستید، بفرمایید کدوم یکی از دو تا درسته؟ ایشون گفتن آقای فلان شما من دست انداختی. گفتم نه، واقعا دست ننداختم، ولی این بیان حضرت عالی همینقدر اگر ما نمیتونیم پاسخ بدیم، لذا ادعای گزاف نکنیم. با استاد دیگم، استاد فلسفه دیگم، بحثم سر اونا میگفتن که ما اصطلاح یه وجود، یک عنصر مادی داریم، یک عنصر اثیری داریم، اثیر با الف و سه نقطه، و عنصر اثیری رو میگفتن این ماده افلاکه، یعنی فلک ها اثیرند، مادی نیستن. خب من توضیح میدادم آقا فلک مدار که اصلا ماده ندارد، اگه منظورتونم ستارهای غیر از زمین هست، اینها هم همین خاک اونش که خاک دارن، همین چیزی مثل زمین، اخیرا رفتن کره ما هم اووردن و ایشون باور نمیکرد، آخرش هم نپذیرفت، هنوز با فیزیک بطلمیوسی دل خوش بود، فکر کنم حالا گفتم خدمتتون. خب حالا این تبیین علمی جهان از طریق دین، آقا تبیین علمی از طریق علم است، از طریق کتاب و سنت تبیین علمی نمیتوان کرد. علم حرفش جداست. دینم میاد از علم استفاده خداشناسانه میکنه. اگر نکته در قرآن آمده صرفاً بر سبیل مثال در حد فهم مخاطب اولیه قرآن بوده. یه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت اگه تو استرالیا بود احتمالاً گفتم شد به کانگورو، اگه یه جای دیگری هم بود به حیوان اونا میگفت، و چون اون انسان شطور رو خوب میشناخت خدا رو گفت نگاه کن به شطور، نگاه بکن چجوری خدا خلقش کرده. حالا اینجا که قرار نیست که ما به گونه دیگری پیش بریم، لابد این تبیین علمی جهان از طریق دین به نظر من یک راه انحراف. و سومی که از همه دیگه گسترده تره و الان خارج از ایران و از ایران اول انقلاب هم بیداد میکرد این نکته، این بود که دین راه حل همه چیز. تشریف ببرید مصر ببینید این الان چقدر کولاک میکنه، همین الان این نظریه این روی کرد چقدر طرفدار داره. دین پاسخ همه چیز، اسلام کلید همه چیز است. این بعد از سید قطب توی مصر، بعد از ابوالعلا مودودی در هند و پاکستان و بعد از آقای خمینی در ایران، این واقعا یه چیزی شده که ما راه حل همه چیز رو در دین میجوییم. جمهوری اسلامی یکی از پیروان این نظریه است. یعنی وقتی میخواد بازش بکنید میبینید همه امور رو در این امر میجویند، در دین میجویند. حالا اون دین هم خلاصه میشه تو فقه و داستانش دیگه آشنا است. خب این مقدمات عرض بنده، اما بحث اصلی مواردی که توی اون دو مطلب عرض کردم به اجمال مرور میکنم تا به نکته جدید برسم. انتظار از دین رو من توی این امور خلاصه میکنم، خلاصه کردم. یکیش معنا بخشی به زندگیه که برای من این ارزشمندترین فی‌الواقع رو کار کرده دینه. ما میریم سراغ دین تا به زندگیمون معنا بده. من واقعا هنوز نمیتونم درک بکنم اگر کسی به خدا باور نداشته باشه، به آخرت باور نداشته باشه، این چطور میتونه خیلی از امور حتی اخلاقی رو مرتکب بشه. خیلی برام سخته. اخلاق بدون دین رو هم ممکن میدونم، اما معنای زندگی رو معتقدم از دین باید اخذ کرد، یا کاملترین معنا رو. بنابراین این مسئله معنا بخشی به زندگی که در جای خودش توضیح دادم. دومین مسئله آشنا کردن انسان با امر متعالی. بحث منم وقتی میگم امر متعالی منظورم مبدأ، منظورم خداوند. پاسخ به این سواله که از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، این سوال بسیار مهمی، پرسش از خدا. سومش آشنا کردن انسان با معاده، پاسخ به این سوال به کجا می رویم، سرای دیگر چگونه است، چه تدارک و تمهیداتی برای آن باید پیش بینی کرد. بحث عدم اعتقاد به معاد واقعا معنای زندگی رو عوض میکنه. کسی که فکر میکنه با اعتقاد و بی اعتقاد با این دوتا میشه یک جور زندگی کرد، یه سبک زندگی داشت، اینجای بحث خیلی خیلی مفصل داره. نکته چهارمش بحث آشنایی با غیب و ملکوت، جهان نادیده در مقابل عالم شهادت. ببینید عالم شهادت همین عالمی است که علوم طبیعی ما میشناستش. عالم غیب رو هیچ کی نمیتونه ازش خبر بده جز دین. حتی اگر عرفان هم توی زمینه حرفی میزنه سر سفره دین نشسته. پاسخ به سوالا در پس عالم شهود و ناسوت چه خبر است؟ کروبیان و جبروتیان و ملکوتیان که هستند؟ وحی چیست؟ اینا همه جز این قرار میگیره، جز غیبه. تلک من انباء الغیب، اینا از اخبار غیبیه. و ما چقدر در مورد غیب میتونیم حرف بزنیم؟ و اگر در خانه پیغمبر نریم چطور میتونیم به غیب راه پیدا بکنیم؟ و اگر آمدیم شیوه عرفا رو در پیش گرفتیم چه ضمانتی داره که آنچه که مشاهده کردیم حق است، صحیح است؟ چیز مهمیه. و الا خیلی وقتا آدم توهمات هم میکنه، تصویلات شیطانی هم پیدا میکنه. نکته پنجم، ضمانت اخلاقه. این واژه ها رو من با دقت انتخاب کردم، نمیگم اخلاق، من ضمانت اخلاق. اخلاق فی حد نفس امری عقلی است. این که چه فضیلت هست و چه امری رذیلت هست لازم نیست که ما لزوما دیندار باشیم تا بتونیم درک بکنیم. بدون دین هم میشود به گزارای اخلاقی رسید، اما به سادگی نمیتوان گزارای اخلاقی را عمل کرد. این نفس اماره انسان خیلی تواناست، تصویراتی برای ما درست میکنه و اون وقت سر ما رو کلاه میذاره. ما روزانه خلاصه داریم باش زندگی میکنیم دیگه. دین اینجا مهمترین کار کرد و داره. دین ضامن اجرای اخلاق است و پیامبر ما مهمترین تعلیمش اسوه اخلاق حسنه بودن است. ششم، آموزش مناسک و عبادات. هیچ دینی بدون مناسک و عبادات دین نمی شود. در دینداری هم بدون مناسک و عبادات پایدار نمی ماند. اگر می بینیم خلاصه ما به این مناسک و عبادات کمتر توجه می کنیم، یادمون باشد این مقدمه به حاشیه رفتن دین است، مقدمه حذف شدن دین است. ما میخوام توی قسمت پاسخ بدیم به این سوال: چگونه دین ورزی کنیم، چگونه با جانان عشق ورزی کنیم، چگونه با امر متعالی سخن بگوییم، چگونه جان را آینه دار حق کنیم، چگونه این اموری که توی نماز و روزه و زکات و حج انجامش میدیم، این امر مهمی در حوزه دینه. هفتم، آموزش شبه مناسک. این اصطلاح حالا میشه گفت من درست کردم، شبه مناسک رو براش به کار میبرم، به خاطر این که سه حوزه هست. این سه حوزه رو البته اولین بار من نگفتم، عنوان رو عرض میکنم. قبل از من این رو از مرحوم محمد مهدی شمس الدین، عالم متوفای لبنانی، یاد گرفتم. ایشون هم توی حوزه میگه تو حوزه معاملات دینی، چون فقه رو تقسیم میکنن به عبادات و معاملات، عباداتش که گفتیم، تو حوزه معاملات سه حوزه هست که اینها بیشتر خلاصه مسئله دینی داره، یعنی به اصطلاح امروزی ها هسته سخت دینه، یعنی نمیشه توی شرایطی ولش کرد. معکولات، چی بنوشیم، مثلا این که نوشیدن مشروب الکلی خط قرمز تو اسلام. بسیاری از گناهان و همین آغاز میشه، بسیاری از بی نجابتی ها، بی افتی ها، نقض دین، نقض قانون، معصیت ها با این امر شروع میشه. تو هیچ شرایط ما رو مجاز نیستیم. معکولات، خب ما مجاز نیستیم گوشت خوک بخوریم، مجاز نیستیم مردار بخوریم، مجاز نیستیم خون بخوریم و ماننده اینا. خب حالا دلیل علمی هم نمیارم، حالا ببین این خوک پاکش کردن چه هست و چه نیست. من مسلمانم، این امر صرفاً میگم که شبه مناسک، به خاطر که مثل عبادات چرا باید 5 بار نماز خونیم، نمیشه 3 بار مثلا، نمیشه 1 بار بخونیم، چرا باید اینجوری روزه بگیریم، چرا نباید، چرا اینجوری حج بکنیم، اینا بحث علمی که دیگه نیست که، علم به جای خودش. اینا میگم شبه مناسک به خاطر که اینها هم صرفاً چون شارع گفته، چون خدا فرموده، ما اینجوری عمل میکنیم. یکیش هم منکوهات است. منکوهات یعنی بحث امور جنسی. امور جنسی هم در اسلام آدابی دارد. ارتباط جنسی خارج از ازدواج مطلقاً ممنوع است. حالا کسی میخواد به ما بگه امول، میخواد بگه مرتجع، هرچی میخوان بگن، این خط قرمزی است برای ما. اینا رو مسائلی است که و جزئیات دیگه که تو این امر داره. یا مثلا فرض بکنید خانواده در اسلام معناش بین دو جنس مخالف است. این خانواده اسلامی است، خانواده شرعی است. این موارد است که قرار میگیره. این هفته امر رو من گفتم قبلا، حالا میخوام امر هشتم اضافه بکنم و اتفاقا باقی مانده بحث رو هم به این امر هشتم اختصاص بدم. و اون اینه که امر هشتم هم ذکر برخی مثال ها، تذکر پاره امور مهم در حوزه اجتماعی از قبیل حرمت ربا و کمفروشی، ناپسندی تفرعون، لزوم مشورت. ببینید این مواردی که هست، اینا تو هیچ کدوم از چیزهای قبلی قرار نمیگیره. فرض بکنید ما ملزم در امور غیر شخصی ملزم به مشورت هستیم، شاورهم فی الامر، امرهم شورا بینهم، یا اینکه کسی که رباخاری میکند به جنگ خدا و پیغمبرش آمده است، یا اینکه ویل للمطففین، یا فرض بکنید 8-9 صفت که من توی مقاله مجزا در مورد روش فرعونی نوشتم، تفرعون، خب پرداخته در قرآن بهش. حالا سوال ما این است که من عنوان میکنم اینا مثاله، اینا نه خطوط کلیست، نه رؤوس برنامه اجتماعی است، مسائلی است که از باب مثال، مثال بسیار مهمی هم هست، خدا یا پیامبرش صلاح دیدن که تذکر بدن. خب حالا ماهیم و این موارد اندک در کتاب و سنت، حالا یا از این مثال ها میتوان یک نظام مدیریتی، یک نظام سیاسی، یک نظام اقتصادی، یک نظام حقوقی تأسیس کرد؟ خب پاسخ برخی معاصرین ما مثل آقای مصباحی یزدی بله، پاسخ آقای خمینی بله، پاسخ رسمی جمهوری اسلامی بله، پاسخ فرض کن پیروان سید قطب ابوالعلا مودودی و کلن بنیادگرای اسلامی بله، همشون میگن بله. حتی علمای سنتی هم خیلی بدشون نمیاد که بگویند بله، و من میگم نه. ببینید چند تا مثال ملموس برای شما میزنم، چیزایی که خودم باش درگیر بودم. من وقتی که داشتم در مورد نظریه‌های سیاسی در بین فقهای شیعه کار میکردم، او تو زمانم کار تازه‌ای بود، 20 سال قبل، وقتی به این عبارات رسیدم از سران مراجع مشروطه، یعنی مراجعی که در دوران مشروطه در موافقت و مخالفت نظام مشروطه فتوا داده بودند، و من اگه خودم ندیده بودم باور نمی کردم، کتابم نوشتم توی زمینه. خب ببینید یکیشون میرسه میاد میگه که مثل آخوند خراسانی، مثل ناینی و دیگران، مشروطه را ضروری دین میش معرفی میکنه. خب از اون طرف هم سید صاحب عروه که از مخالفین مشروطه بوده، اون سمتش رو ضروری دین میگیره. شیخ فضل الله نوری که الان دوستانم پرسیده بودن، بندم خیلی تو ایشون همه چیز کاراشو خوندم، با دقت میکروسکوپی هم خوندم، ایشون هم که اول طرفدار مشروطه بوده و بعد مخالف میشه، در نظر متأخر و نهاییش خلاصه اعتقاد به مشروطیت رو تخریب دین میدونه، و از اون سمتش رو فرض کن ضروری دین میشماره. حالا من از خودم سوال کردم کدومش ضروری دینه، و پاسخم بود هیچ کدوم. آقا نه تنها هیچ کدوم ضروری دین نیست، اصلا هیچ کدوم دینی نیست. شما به ذهنت رسیده با استنتاج خودت به این نتیجه رسیدی مشروطه بهتر میتواند مشکلات مردم را حل کند، طرف مقابل رسیده به این که نه آقا مشروطه خوب نیست، استبداد خوب است، دوتاش هم اومده دین مالیش کرده، یعنی چیکار کرده؟ یه ذره این آیه و روایت رو به اون نفت تبیین و توجیه کرده. حالا من نگاه میکنم واقعا از آیه امرهم شورا بینهم یا شاورهم فی الامر نظام دموکراتیک در میآید؟ خب مگه شیخ فضل الله نوری و امثالهم این آیات رو نمیخونن؟ اونا نمیگن آیات خداست؟ خب نفش اینو نمیفهمن. واقعا با صراحت میپرسم توی امرهم شورا بینهم بحث روش عددی هم خابیده که شما برید فرض بکنید ببینید اکثریت و اقلیت در مشاورین چی گفتن، و بعدم گفته شده که این مشاورین باید نماینده مردم باشن، یا این مشاورین میتونن مثلا رؤسای سران قبایل باشن. ببینید خیلی همچون کلمه شورا رو که نباید ما دل چشممون رو بگیره، بحثش رو ببینیم، بازش بکنیم، ببینیم چی بوده چی نبوده. دیدم نه هیچ کدوم اینها به این دلالت نداره. بعد آمد این دوره جمهوری اسلامی. خب دوره جمهوری اسلامی هم یک رجعتی بود از فرض کنید علما دوره مشروطه از امر سیاسی کنار زده شده بودن، اینها اومدن بالا تصمیم گرفتن انتقام بگیرن. حالا روشن فکرها اینا رو روحانیون کنار زدن، حالا روحانیون روشن فکران رو کنار زدن، حالا شدن یکی یک به سلامت. اونا یه دوره اینا رو حذف کردن، اینها هم یه دوره اونا رو حذف کردن، بعدم نشستن براش تئوری درست کرد. حالا اینا زمینه بحثشه، اما جزئیات بحث. ببینید من تو چهار حوزه میخوام که الان چهار حوزه مورد بحث بیشتره که سیاست، اقتصاد، مدیریت و حقوق. این چهار تا اولا با عقل آدمی اجمالا قابل دسترسی هست، برخلاف این که برخی فقها ها فکر میکنن یا برخی متکلمین برمودن، نه آقا این امور با عقل انسان قابل دسترسی نیست. همین چند روز اخیر این قصه روش برخورد با معتادان به مواد مخدر رو من داشتم مرور میکردم. ما چند هزار نفر رو به جرم مواد مخدر اعدام کردیم، بالای 5 گرم هروئین رو. حالا بیان به این نتیجه برسیم که نه، اینا رو باید خودمون بهشون هروئین بدیم دولتی و کنترلشون بکنیم. کدومش دینیه؟ هیچ کدوم. هیچ کدوم. اصلا این واقعا این امور از دین باید بخوایم؟ همین یه مثال در نظر بگیرید، برید سراغ ده ها مثال دیگه. اینا با عقل آدمی قابل دسترسی هن. مردم جای دیگه مشکلات مشابه داشتن، اونا هم راه حلای براش داشتن. ما از راه حلا را میتونیم توجه بهش بکنیم. نکته دوم، این علوم عرفی هستند، بیان ساده سکولار هستند. مرادم عرفی یعنی سکولار، یعنی ذاتاً دینی نیستن. یعنی سیاست یعنی اداره دنیای مردم، اقتصاد خب گردش پول در جامعه، مدیریت روش اداره جامعه، حقوق که حالی بیشتر توضیح میدم در موردش، مشکلاتش بیشتر هنوز برای البته این که این امور علوم سکولار هستن، اگر کسی به پذیر اول با بسم الله است. یعنی این که بنده وقتی میخوام سیاست رو آغاز بکنم، به جای که به کتاب و سنت مراجعه بکنم، برم به تجربه بشری مراجعه بکنم. اقتصاد رو ببینید، حالا سیاست رو ما هنوز تو جامعهمون درک نکردیم، ما اقتصاد تا کنون به نظرم بیشتر درک شد. ما شروع کردیم گفتیم اقتصاد با عرض معذرت مال خر است، سال 58. حالا رسیدیم به اینکه آقا تورم ما نمیتونیم کنترل کنیم، دستور که نمیشه، برنامه حکم حکومتی فرمان ولایی که تورم گوش نمیکنه، که باید راه حل داشته باشی. آیه و روایت هم اینجا وجود نداره، میخوای چیکار کنی؟ سیاست هم این چیزی از همین قدیل، مدیریت هم همینجوره. ببینید حالا نکته این بسیار مهمی میخوام بهش اشاره کنم. ما در فلسفه سیاست، فلسفه اقتصاد، فلسفه مدیریت، فلسفه حقوق و همینطور اخلاق سیاسی، اخلاق اقتصادی، اخلاق مدیریت و اگه بتونیم بگیم اخلاق حقوقی، این علوم با دین همپوشانی دارن. یعنی واقعا ما میتونیم وقتی میگیم مکتب اقتصادی، با توجه به آموزه های کتاب و سنت مکتب اقتصادی داشته باشیم. اسمش هم بذار مکتب اقتصادی اسلام، من هیچ مشکلی ندارم. یا مکتب سیاسی، ما یادت باشه مکتب سیاسی یا مکتب اقتصادی علم سیاست یا علم اقتصاد نیست، دو تا کاملا بحث متفاوتی. ببین مثلا عهدنامه مالک اشتر نخعی چیست؟ سلوحه سیاسی ترین بخش دینی ماست دیگه، از این بهتر که نمیتونی پیدا کنی. من بعد از این رو سالها تدریس کردم تو کلاس های مختلف، این ماهیتش چیه؟ اخلاق سیاسی. ما اخلاق سیاسی داریم اما این علم سیاست نیست. من منکر وجود اخلاق سیاسی در متون دینی نیستم. داریم نمونش عهدنامه مالک اشتر، نمونش رو بس تفرعون که گفتم و نمونه های دیگه. اینها اخلاق سیاسی است، علم سیاست یه چیز دیگریه. شما اخلاق اقتصادی رو نباید جای علم اقتصاد بذاری. ما علم اقتصاد اسلامی نداریم، علم سیاست اسلامی نداریم. مکتب سیاسی، مکتب اقتصادی میشود داشت، از اونها هنو تدوین نشده، میشود داشت. نکته چهارم این قسمت، به میزانی که این علوم متناسب با شرایط زمانی مکانی هستند، از فهرست انتظارات از دین حذف میشوند. ببینید شما وقتی میخوای نظام سیاسی، میگیم که آقا نظام سیاسی مأخوذ از کتاب سنت چیست؟ میگم با عرض معذرت نظام سیاسی، این که حالا نظامش مشروطه باشد، جمهوری باشد، سلطنتی باشد، چه باشد چه نباشد، ربطی به دین نداره. علم سیاست هم باید در این شرایط، در این موقعیت زمانی چه تصمیمی باید گرفت؟ اینا بحث زمانی مکانیه، اینا امر دینی نیست، اینا امر موقت روزمره است. اینا نمیشه از دین انتظار داشت و از رجل دینی انتظار داشت. نه، تجربه سیاسی میخواد، تجربه اقتصادی میخواد، علم سیاست میخواد، علم اقتصاد میخواد، علم مدیریت میخواد. بنابراین دین نه نظام سیاسی خاص، نه روش سیاسی خاصی رو تجویز کرده. دین علم اقتصادی به نام اقتصاد اسلامی یا مدیریت اسلامی تجویز نکرد. سیاستش هم که عرض کرد. اما علم حقوق، علم حقوق خب یه مسائل خاص دیگه داره. اجمالا عرض کنم اگر سوالات زیادی بود میشه مفصلا بهش پرداخت. ببینید علم حقوق امروز شعبی داره، مثلا حقوق جزا یا حقوق بین الملل. در حد اطلاع بنده اسلام به عنوان حکم دائمی هیچ نظام حقوق جزایی یا حقوق بین الملل ارائه نکرده است. احکامی معدودی که در کتاب و سنت در این زمینه آمده احکام موقت و مربوط به زمان و مکان خاصی هستند. این نمیشه ذکر کرد که آقا حدود شرعی الا و لابد این برای همیشه است. آیا تو مس جامعه ما این را حل کرده؟ مشکلات را حل کرده؟ آیا این چهار کشوری که دارن با این حدود شرعی نظام جزاییشون رو سامان دادن، یعنی عربستان سعودی، ایران، سودان و پاکستان، الان از دیگر کشورهای اسلامی، از همه کشورهای دنیا در این زمینه موفق تر هستن؟ بدون تعارف نه. بنابراین با صراحت عرض میکنم حقوق جزایی، حقوق بین الملل، ما یه امر اختصاصی دینی نداریم، اینا امور موقت. اما در دو حوزه دیگه من اینجوری صحبت نمیکنم. یکی حقوق مدنی است، یکی حقوق تجارت است. اینا بیشتر عقلایی بودن. حقوق مدنی هم با امر خانواده و امثالهم ارتباط پیدا میکنه. احوال شخصی، حقوق خانواده با رعایت تساوی حقوق زن و مرد، من معتقدم دین و علم حقوق در تعاملن الان با هم. یعنی به هم میدند و از هم میگیرند. هم ما از علم حقوق استفاده میکنیم، هم علم حقوق از دستاورد مسلمانان در اینجا میتونه استفاده بکنه. اینو من حرف گزاف نیست، اینا رو سند دارم برای خودش، اساتید فن تو این حوزه اعترافات دارن، در جای خودش اشاره میکنم. اگر توی سوال و جواب بود بهش میپرسید. خب وقت من تموم شد و منم بحثم تموم کردم، رؤوس مطالبی که میخواستم رو عرض کردم. 8 امر رو به عنوان انتظار از دین معرفی کردم، در مورد هر کدومشون توضیح اجمالی دادم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.